سپاس. سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. هفته صبح به وقت افغانستان شد و برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم. خوش آمدید. امور فنی را میرحمت صافی پیش میبرد. شارژ دافر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که از دادخواهی برای ایجاد تغییر در این کشور هرگز دست نخواهند کشید. کرن دکر با اشاره به نشر گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده درباره حقوق بشر در افغانستان در شبکه ایکس تویتر سابق دیروز نوشت که مردم افغانستان بدانند که تنها نیستند. و همچنان نوشته است مدافعان حقوق بشر قهرمانان هستند. این دیپلمات ارشد آمریکا گفته که در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان در افغانستان، از بین بردن رسانه‌های آزاد، حمله به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و محدودیت‌های مذهبی یادآوری شده. کرن دکر افزوده که هر روز مخالفتش را با این محدودیت‌ها ابراز می‌کند. پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نشان می‌دهد که همه 34 ولایت افغانستان امروز و فردا گواه بارندگی، رعد و برق و سیلاب‌ها خواهند بود. این وزارت در شبکه ایکس تویتر سابق دیروز نوشت که مقدار باران در نقاط مختلف بین 20 تا 55 میلی‌متر پیشبینی شده. در ادامه آمده که در مناطق مختلف احتمال بادهای نسبتاً شدید نیز وجود دارد. بارندگی و سیلاب‌ها در هفته‌های اخیر در شمار از ولایت‌ها ده قربانی گرفت و همچنان باعث تخریب قسمی و کلی هزاران خانه و صدها جریب زمین زراعتی شد. طالبان 5 تن را به اتهام دزدی و فساد اخلاقی دیروز در ولایت خوز در ملاح عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که یک تن از این افراد بر علاوه 39 ضرب شلاق به 5 سال زندان، یک تن دیگر به 3 سال زندان و 39 شلاق، یک تن دیگر به 4 سال زندان و 39 شلاق و دو متهم دیگر و 8 ماه زندان و 30 ضرب شلاق محکوم شده بودند. در خبرنامه گفته شده که این افراد بر اساس فیصله محکمه ابتدایی طالبان در ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست در ملاح عام مجازات شدند. طالبان پیش از این هم چندین تن را در ولایت‌های دیگر به اتهام‌های مختلف به صورت علنی مجازات کرده بودند. این اقدام‌های طالبان واکنش‌های تند نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته. این نهادها از طالبان خواستند که چنین مجازات را توقف دهند. بریتانیا هم را با متحدانش تحریم‌های تازه را علیه صنعت طیاره‌های بی پیلوت ایران دیروز اعلام کرد. این تحریم‌ها در پاسخ به حملات راکتی و طیاره‌های بدون سرنشین ایران به اسرائیل که در 13 اپریل انجام شد وضع شده است. بریتانیا با ایالات متحده آمریکا و کانادا 4 کسب و کار و 2 مدیر شبکه از شرکت‌های طیاره‌های بدون سرنشین ایران را هدف قرار دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز این تحریم‌ها به هدف محدود کردن توانایی ایران برای استفاده از طیاره‌های بدون سرنشین اعمال شده. بریتانیا هفته گذشته نیز در هماهنگی با ایالات متحده تحریم‌ها را بر افراد و نهادهای نظامی ایران اعلام کرده بود. و در ادامه رقابت‌های فوتبال فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان در کابل دیروز نیز 2 بازی برگزار شد. خدیم اف سی 2-0 تیم میوند اف سی را شکست داد و بازی دیگر میان تیم‌های جوانان واحدی و عدالت اف سی 3-3 مساوی ماند. فصل سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان به روز شنبه در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شد. در این فصل در مجموع 66 بازی برگزار می‌شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که 3 کشور همسایه افغانستان زمینه را برای گروه داعش در منطقه فراهم کردند.
متاسفانه 3 کشور همسایه ما به نوبت در یک کشور برای داعش قوای بشری و افراد آماده می شود.
قرار است یک گروه کاری سازمان ملل متحد برای 4مین بار گزارش از وضعیت حقوق بشری در افغانستان را ارزیابی کند. بیماری سرخکان به طور بی‌پیشینه در غور و بامیان میان کودکان افزایش یافته.
سرخکان داره. ما کلینیک نداریم. ما دوا نداریم. دوینه ایدار میاییم. پیسه نداریم. ما خارزار میشه.
در ولایت هرات قاچاق قالین به خارج از افغانستان صنعت قالین بافی را با رکود روبرو کرده.
به حساب قاچاقی همین مال چی میشه؟ بسته بندی میشه. به گمرک نمیره. از مرز اسلام قلعه قاچاقی میره.
امریکا و 17 کشور دیگر از حماس خواستند تا گروگانان اسرائیلی را آزاد کنند. در نیمه دومین ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
7:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که 3 کشور همسایه افغانستان زمینه را برای گروه داعش در منطقه فراهم کردند. امیرخان متقی را دیروز در مراسم گشایش نمایشگاه مشترک افغانستان و قزاقستان در کابل گفت بیان که از این کشورها نام بگیرد. این مقام طالبان ادعا کرده که داعش در افغانستان پناهگاه ندارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال اخیر شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که نگرانی‌ها درباره حضور و تهدید داعش در افغانستان وجود دارد، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان برخی از کشورهای همسایه را به حمایت از داعش متهم کرد. آقای متقی این اتهام را در سخنرانی در مراسم در کابل دیروز وارد کرد.
متاسفانه دمن درې جوړولې هیوادونه په نوبت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره
متاسفانه 3 کشور همسایه ما به نوبت در یک کشور برای داعش قوای بشری و افراد آماده می شود که دیدیم حوادث را در بخش های مختلف جهان انجام دادند. کشور دیگر در مسیر قرار دارد که مخربین امنیت از آن عبور می کنند و کشور دیگر در خاک خود با آنها یعنی داعش مراکز تمویل و پلان گذاری داده است.
دی تمویل دی پلان جوړونې مراکز وجود دارد.
این مقام طالبان از این کشورها نام نگرفت، اما حکمت الله اعظمی پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات صلح و جنگ میگوید که اشاره امیرخان متقی به پاکستان، ایران و احتمالاً تاجیکستان است.
به خاطر که بیشترین اعضای گروه داعش از پاکستانی هستند. دومش ما فکر میکنم ایران هستند، به خاطر که ایران یک راه ترانزیتی برای نه تنها برای افراد داعش بلکه به دیگر سایر گروه ها مثل القاعده بودن و است که از عراق و سوریه می آمدن از طریق ایران. سومش ما فکر می کنم که یکی از کشورهای آسیای مرکزی و غالبا تاجیکستان باشه که در آخر در صفوف داعش اتباعی تاجیکستان زیاد دیده میشه.
شاخه ولایت خراسان داعش در نزدیک 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند، مسئولیت چندین حمله پرتلفات را در این کشور پذیرفته است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در سخنرانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مشترک افغانستان قزاقستان در کابل همچنان ادعا کرد که داعش در افغانستان مخفیگان ندارد. آقای متقی در ادامه گفت که بخش اعظم رویدادهای امنیتی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان توسط افرادی انجام شده که به ادعای او از بیرون این کشور آمده بودند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران سال گذشته ادعا کرده بود که سران و جنگجویان مهم داعش از عراق، سوریه و لیبیا به افغانستان رفتند. او در مصاحبه با خبرگزاری ایسنای ایران در ماه جولای سال 2023 گفت که ورود سران و عناصر جنگی داعش به افغانستان یک چالش در برابر حاکمان فعلی این کشور است. داعش ماه گذشته مسئولیت حمله مرگبار به تالار کنسر در حومه مسکو را که دست کم 144 کشته بر جای گذاشت نیز پذیرفت. حمله 22 مارچ در نزدیک پایتخت روسیه بار دیگر شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را در محراق توجه رسانه‌های جهان قرار داد. مقام‌های آمریکایی گفتند که اطلاعات آنان نشان می‌دهد که حمله مسکو توسط شاخه ولایت خراسان داعش صورت گرفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که برای ریشه‌کن کردن خشونت جنسی در افغانستان و بازگرداندن حقوق اولیه انسانی زنان افغان تلاش میکند. کرن دیگر به مناسبت روز جهانی همبستگی علیه خشونت‌های جنسی گفته که زنان باید در هر جامعه مسئول باشند. وزارت خارجه آمریکا با تازگی در گزارش سالانه‌اش وضعیت زنان افغان در زندان‌های طالبان را نگران کننده توصیف کرده و از تجاوز جنسی بالای شمار از این زنان زندانی پرده برداشته است. جزئیات بیشترش هم در این گزارش.
در ادامه نگرانی ها از وضعیت ناگوار و ایده‌های بدرفتاری طالبان با زنان افغان در زندان‌ها در افغانستان، شارژ دافیر آمریکا برای افغانستان میگوید که برای ریشه‌کن کردن خشونت جنسی در افغانستان و بازگرداندن حقوق اولیه انسانی زنان افغان تلاش میکند. کرندیکر ناوقت روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی همبستگی علیه خشونت‌های جنسی در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که خشونت جنسی همیشه یک عمل زشت است. خانم دیکر با تاکید بر این که زنان در همه جا مستحق جامعه مسئول هستند در ادامه افزوده است که من با قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت همبستگی خود را ابراز کرده قول می دهم تا تمام تلاشم را برای ارتقای آموزش و آگاهی جهت ریشه‌کن کردن سایر اشکال خشونت جنسی در افغانستان و بازگرداندن حقوق اولیه انسانی زنان افغان انجام دهم. شارژ دافیر آمریکا برای افغانستان این اظهارات را یک روز پس از آن مطرح می کند که وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه هفته روان در گزارش سالانه خود از وضعیت زنان افغانستان به ویژه در زندان‌های طالبان ابراز نگرانی کرده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده که نقض گسترده حقوق بشر، تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان توسط طالبان وجود دارد. در بخش از این گزارش آمده است که تنها در سه ولایت شمالی افغانستان از 90 زن زندانی در زندان‌های حکومت طالبان 16 تنشان پس از تجاوز جنسی حامله شدند. موضوعی که شماره از زنان زندانی آن را تایید کرده و مدعی‌اند که در زندان‌های طالبان با بدرفتاری از سوی آنها روبرو شدند. رقیه سایی یکی از این زنان معترض که از سوی طالبان بازداشت شده بود ادعا می‌کند که مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته است. او بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
در زندان طالب هیچ حریم خصوصی وجود نداره و هر آنچه را که اینا بخواهند انجام میتن، شکنجه جسمی، شکنجه روحی وجود دارد. حتی تجاوز هم صورت گرفته. وقتی که بار برای بار دوم بسته شده مکلیب از ما گرفته شده که من یعنی واقعا نمیتونم دو مورد صحبت کنم.
دکتر کریم اعظم یکی از زنان معترض دیگر از ولایت‌های شمالی افغانستان به رادیو آزادی مدعی است و میگوید:
تقریبا یک روز بودم، بسیار وقت کوب شدید کردن، حتی از های تناسلی مرا کت جارو میزدن، دست و پای مبسته کرده بودن، سینه های مکش میکردن، یک آلت بری قرار داشتم که با دادن پول گزاف از زندان رها شده و تا بال بی سرنوشت در کنج خانه به شکل زندانی هستم. در یک حالت بد اقتصادی روحی روانی قرار دارم. شوهرم رو خواهیم کرده.
تلاش کردیم نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در پیوند با این نداهای زنان افغان بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 در افغانستان، زنان از آموزش، ورزش، کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی، رفتن به محلات تفریحی، رفتن به فاصله‌های دور بدون محرم شرعی محروم ساخته شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت حالا 7:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که حدود 20 کشور به شمول ایالات متحده آمریکا از گروه تندرو حماس دیروز خواستند که برای پایان دادن بحران جاری در غزه همه گروگان‌های باقی مانده اسرائیلی را رها کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. در همین حال اسرائیل حملات هواییش را بر شهر رفح غزه شدت بخشیده. جزئیات بیشتر در این گزارش که ستار فروخ تهیه کرده است.
ایالات متحده و 17 کشور دیگر دیروز در بیانیه خواستار رهایی همه گروگان‌ها از بند گروه تندرو حماس شدند. گروهی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد ایالات متحده گفته است که این درخواست مشترک 18 کشور به طور فوق‌العاده نمایانگر یک صدایی آنان است. گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 253 تن دیگر را گروگان گرفت. از 18 کشور ایالات متحده، ارجنتین، اتریش، برزیل، بلغاریا، کانادا، کمبودیا، دنمارک، فرانسه، جرمنی، هنگری، پولند، پرتغال، رومانیا، سربیا، اسپانیا، تایلند و بریتانیا شهروندانشان شامل گروگان ها هستند. در جریان آتش‌بس 7 روزه در ماه نوامبر 2023 شماری از گروگان ها در بدل رهایی ده ها زندانی فلسطینی آزاد شدند. گمان می رود که 129 تن در قید حماس باقی ماندند. در همین حال گزارش ها حاکی هستند که اسرائیل با وجود مخالفت های بین المللی حملات هوایی به شهر رفح در جنوب غزه را تشدید کرده است. اسرائیل قبلا گفته بود که غیر نظامیان را از این شهر تخلیه و حمله همه جانبه را راه‌اندازی خواهد کرد. متحدان اسرائیل هشدار داده بودند که حمله بر رفح باعث تلفات گسترده خواهد شد. کارکنان صحی در این قلمرو محاصره شده فلسطینیان گفتند که اوایل روز پنجشنبه در حملات هوایی اسرائیل بر رفح دست کم 3 خانه هدف قرار داده شدند و 6 تن به شمول یک روزنامه‌نگار محلی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، از زمان آغاز جنگ در غزه در 7 ماه اکتبر تا حال از 80,000 تا 100,000 فلسطینی به مصر کوچیدند. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که تاکنون بیش از 34,000 فلسطینی در جنگ در غزه کشته و اضافه از 77,000 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید یا رد نشده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
مسئولان محلی طالبان در ولایت‌های غور و بامیان می‌گویند که بیماری سرخکان به طور بی‌پیشینه در این دو ولایت در میان کودکان افزایش یافته است. مردم هم می‌گویند که به دلیل کمبود کلینیک و دکتران متخصص در مناطقشان این بیماری به سرعت در حال افزایش است. بیشتر در این گزارش از منصور خسرو.
ده ها کودک مبتلا به بیماری سرخکان در شبخانه ولایتی غور بستری هستند. تقریبا همه تخت ها پر است. حتی برخی اتاق ها به دلیل کمبود جای دو کودک در یک تخت بستری هستند. بیشتر این کودکان از قریه ها و ولسوالی های دوردست به شبخانه ولایتی غور آورده شدند. مثل آلیه دو ساله که پدر و مادرش دو روز منزل زدند تا او را از قریه لفرا از جنوب غرب شهر فریسکو به شبخانه ولایتی غور بیاورند. نجیب مادر او به رادیو آزادی میگوید:
دور اومده سرخکان داره. ما کلینیک نداریم، ما دوا نداریم، زمینه در میاییم، پیسه نداریم. اون آدم خوارزار میشه، اوش میمره، اوش زنده. نی دکتر داریم، نی کلینیک داریم. اینم دقیقی سمکر میشه دیگه.
با اتاق دیگر شبخانه ولایتی غور میرویم. کودک سنوبر نیز 34 روز میشود که به سرخکان مبتلا شده است. سنوبر 8 روز پیش دختر 3 سالش را از روستای الیار در غرب شهر فریسکو که طالبان آن را ولسوالی الفاروق نامیدند به شفخانه ولایتی غور آورده است. صنوبر هم به رادیو آزادی میگوید که به دلیل کمبود دکتر و مراکز صحی نمی توانند به درمان فوری فرزندان خود بپردازند.
جای ما هیچ چیزی نمیرسه. یک کلینیکی دوا ما رو بخینه. هیچ چیزی ما مسر نمیشه بوی که اتفاق رو برسه. نه نه دکتر یه دوا نه بفهم در تصدیق کنه. ای دوا فروشه قطع خود ما هست منطقه ایگی. پول مارم پاک میستنم کدک هم جور نمیشه. اصلا شو برو نمیشه. دکتر یه نه.
مسئولان شفخانه ولایتی غور نیز از افزایش موارد سرخکان در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. دکتر گل احمد ساحل مسئول شفخانه ولایتی غور به رادیو آزادی گفت:
ما عملا به این مریضی دست پنجه نرم میکنیم. به شفخانه ولایتی غور نسبت به سال گذشته متاسفانه آماری که ما داریم یعنی 3 یا 4 برابر افزایش داشته مریضی سرخکان در سال 1402. از اون جمله ما 676 مریض ما در طی سال 1402 بستر داشتیم که نسبت به سال گذشته 193 مریض بستر بود. همچنان تعداد فوتی های ما متاسفانه نسبت به سال گذشته دوچند بوده.
آقای سوال در مورد آمار تلفات به طور مشخص چیزی نگفت. در ولایت بامیان در همسایگی ولایت غور نیز اوضاع نگران کننده است. دکتر خیرالله احمدی رئیس شفخانه ولایتی بامیان است.
در شفخانه ولایتی بامیان هم ما واقعات سرخکان داریم. متاسفانه واقعات امسال نظر به سال قبل بیشتر هست، به مراتب بیشتر است. در جریان ماه مارچ، ماه فوریه، ماه مارچ و اپریل در جریان همین 3 ماه تا کنون در حدود بیشتر از 500 مریض ما به صورت سراپا و همچنان داخل بستر تداوی کردیم.
مسئولین هر دو شفخانه ولایت مرکزی افغانستان، کمبود مراکز صحی و دکتران در ساعات دوردست، عدم آگاهی مردم از راه‌های جلوگیری این بیماری، معافیت پایین بدن کودکان به دلیل فقر و عدم تطبیق درست واکسین در محلات را از عوامل اساسی افزایش بیماری سرخکان می‌دانند. سازمان جهانی صحت در ماه حمل امسال گفت که از ابتدای سال 2024 در مجموع بیش از 16,000 مورد مشکوک سرخکان در افغانستان گزارش شده که 83 مورد مرگ را بدون بال داشته است. در ادامه آمده است که بیش از 80% افراد مبتلا به این بیماری را کودکان زیر 5 سال تشکیل می دهند که بیشترین این موردها در ولایت‌های سمنگان، بلخ، خوست و فراسب شدند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان و دکتر جعفر زکی رئیس صحت عامه طالبان در ولایت بامیان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخی ندادند. اما محمد نظیم فضل مسئول سرویلانس ساعت عامه حکومت طالبان در ولایت غور به رادیو آزادی گفت که آنان آشیانه های سی را در مناطق دوردست ولایت غور برای رسیدگی به مشکلات سی مردم افزایش دادند.
برای فعلا در ولایت غور 25 آشیانه سی توسط دفتر محترم اهدا فعال شده که اونم از خدمات واکسین هم بزرگی آشیانه سی انشالله فعال می شود و 10 آشیانه سی توسط دفتر محترم باران روی دست گرفته برای فعلا فعال شده. اونا خوشبختانه خدمات واکسیناسیون هم روی دست گرفتن و فعلا فعال است. و سایر نقاط شکلی که پیشتر می گفتم 65% نقاط دیگه شناسایی شده، امر مؤسسات مکمل در جریان گذاشته شده و انشالله به زودی امیدواریم که شاید ازی باشیم در دورترین نقطه ولایت غور از این خدمات دست.
از سوی هم دکتران میگویند که بیماری ویروسی سرخکان برای کودکان خطرناک و حتی کشنده است. طفل معمولا تب بلند، سرفه، سرخی چشم و آبریزش بینی می داشته باشد. متخصصان میگویند که اگر طفل دچار این اعراض شده باشد باید به موقع نزد دکتر برده شود. دکتر فریدالله عمری متخصص داخله در صحبت به رادیو آزادی این راه ها را برای جلوگیری از سرایت بیماری سرخکان پیشنهاد می کند.
بهترین وقایه که هست واکسین است که تقریبا بالاتر از 95% وقایه را به میان می رخو. اینا با دوای خطرناک با جلوگیری کنند. برای از مایات گرم بتیم در اتاق جداگانه یا را بستر کنیم و همچنان ماسک باید استفاده کنند و ظروفشان را جدا کنیم. رادیو آزادی.
شماره از فروشندگان قالین افغانی در ولایت هرات میگویند که به دلیل توقف صادرات قالین به خارج از افغانستان صنعت قالین بافی با رکود روبرو شده. به گفته آنان قاچاقبران قالین افغانی را به قیمت ارزان خریداری میکنند و آن را از راه قاچاقی به ایران و پاکستان انتقال میدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش که شاهپور صابر تهیه کرده.
سریا نبیزاده مسئول یک از ده ها کارگاه محلی قالین بافی در شهر هرات
با ریکود قابل توجهی در تجارت کوچکش دست و پنجه نرم می کند. کسب و کار نبیزاده که منبع امرار معاش ده ها زن محلی بوده، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته از رونق سابق افتاده. 15 زن و دختر در این کارگاه مصروف قالین بافی هستند که بیشتر آنان دختران محروم از مکتب و پوهنتونند. سریان نبیزاده بر رادیو آزادی میگوید که به دلیل متوقف شدن صادرات قالین افغانی هم قیمت قالین کاهش یافته و هم فروشات آن.
ما نیروی کار داریم و شروع کردیم به تولید میکنم. فعلا به امید ای که راه باز بشه و ما بتونیم صادرات بکنه تولید کرده انبار میکنیم. انشالله که روزی برسه که ما بتونیم تمام اجناس رو صادر بکنیم به قیمت قالین از قیمتی که فعلا داره بیشتر بشه، چون کارمزد قالین باف کمه و مفاد سرمایه گذار بسیار کم هست، ولی ما باز هم تولید میکنیم به خاطر که اشتغال زایی کرده باشیم و تعدادی کار کرده باشیم.
سریان نبیزاده میگوید ماه 3 تا 5 قالین 12 متر تولید میکنن. به گفته او تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان حدود 3 سال پیش به طور میانگین قیمت هر قالین 12 متر از 80,000 تا 100,000 افغانی بود، اما اکنون به کمتر از 50,000 افغانی رسیده است. در همین حال شماری از قالین فروشان در ولایت هرات میگویند که توقف از صادرات قالین افغانی به بیرون از کشور فرصت را برای قاچاقبران مساعد کرده و آنان قالین را با قیمت ارزان خریداری و به کشورهای همسایه قاچاق میکنند. عزت الله یوسفی وکیل صنف قالین فروشی های دستی هرات در این باره چنین میگوید:
به حساب قاچاقی همین مال چی میشه؟ بسته بندی میشه به لیلونا که اوور نداره و چی نشه، از گمرک کنه میره، از مرز اسلام قلعه قاچاقی میره. حالا این مال ما و شما از اینجا ششتی فرض مثلا میره به چی میره؟ پاکستان میره، ایران میره، چون اینجا همه مردم فلج شد دیگه، قنی فروجا کلن فلج شدن.
بحران اقتصادی و ناداری در جامعه هم سبب شده است که قالین افغانی در بازارهای داخلی مشتریان خود را از دست بدهد. محمد یوسف یک قالین فروش در شهر هرات میگوید مردم به خاطر مشکلات اقتصادی توانایی خریداری قالین سنتی را ندارند و بیشتر مشتریان قالین افغانی خارجیان و یا هم افغانهای ساکن در خارج هستند. به گفته او با توقف صادرات فرصت فروش قالین افغانی در بیرون از کشور از بین رفته است.
این صادرات نداره، کسی به قصد قالین هم نیه که قالین بتونه صادر کنه. قالین ما خب افغانستان فروخته نمیشه، این قالین باید بره به بیرون از افغانستان. قالین فروشات اصلا نداره، کسی از بیرون نمیاد که قالین بخره.
قالین بافی از صنایع کهن افغانستان است که معمولاً از سوی زنان پیش برده می شود. قالین سنتی افغانی با اشکال و اندازه های مختلف تولید می شود و در ولایت هرات و بیشتر در ولایت های شمالی کشور مروج است. با گفته شمار از قالین فروشان در ولایت هرات تا پیش از برگشت طالبان به قدرت حدود 3 سال گذشته، قالین افغانی به طور قانونی به کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای عربی صادر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنن با فرستادن افغانان به کشورشان، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ برد میکنه همه.
من قریشی هستم، در ترکیه زندگی میکنم. مشکلات ما مهاجرین به اندازه زیاد است، خصوصا با مهاجرین زیاد تعوین میشه. مهاجرین عقلا به انسان بودن یا ارزش به ما نمیتن خود ترکیه، چون کسی نمیتونه که صدای خود بلند کنه دیگه. ما تقریبا 7 سال هر کدام ما 7 سال است که در کشور ترکیه زندگی میکنیم. کل ما پرونده داریم، کل ما کشور امریکا، خواهش میکنم که هر چی زودتر کیسای ما را پیش ببرن.
پیام شما، نظر شماست.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا ساعت 7:30 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه حقوق اساسی و بشری. حالا فشرده خبرها. شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که از دادخواهی برای ایجاد تغییر در این کشور هرگز